شبیه هر فلسطینی حریف منم.
به فرمایش رهبری عزیز، با همبستگی، با اتحاد، با اقتدار، حریفت منم. اما پیام های شما عزیزان به 30955 حواستونم باشه دیگه، هر روزی که سوال میپرسیم روز بعدش ساعت 7:30 صبح در پیام رسان بله به نشانی @ رادیو مقاومت به قید قرعه از دو نفر از عزیزان تقدیر میشه. سرکار خانم فاطمه از خیابان سبلان نوشتن دوست دارم اولین پیامی که از رادیو مقاومت به عالم مخابره میکنم این باشه: السلام علیک یا صاحب الزمان، عجل الله تعالی فرجه الشریف. آنچه از دست و بازوی با قدرت رزمندگان برمی آمد فتح قدس بود، ان شاء الله که ظهور نزدیک است. علی رضا از خرمشهر نوشته ما چند روزی است که عزاداریم، ما بر دوشمان بدرقه کردیم شهید دیوانی را، ما به این سرخ شدنها، به این خون ریختنها عادت داریم. بهترین پیام اینه: دیدید که خون بر شمشیر پیروز شد؟ ایمان بیاورید به پروردگار، ایمان بیاورید به صراط مستقیم مقاومت. خانم سپیده رمضانزاده از شهر کرد نوشتن اولین پیامی که دوست دارم از رادیو مقاومت اعلام بکنم اینه: بسم الله الرحمن الرحیم، همکنون رزمندگان مقاومت از جبهه های مختلف برای اقامه نماز وارد قدس می شوند.
بگو به ظالم، بگو به کافر، بیا به میدان جنگ خیبر، بیا به میدان جنگ خیبر، خیبر خیبر یا صهیون.
سرکار خانم حدیثه آقا باباییان از تهران نوشتند دوست دارم این خبر رو به جهان اعلام کنم: سقوط رژیم صهیونیستی اسرائیل، آزادی قدس شریف، خواندن و اقامه نماز پشت سر مقام معظم رهبری و انشاءالله ظهور آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. 30955 همراه ما باشید و به ما بگید دوست دارید چه پیامی رو از رادیو مقاومت به جهان مخابره کنید. صف 919-10-27 دوست دارم بگم ایرانیان پیشرو، لشکر آقا صاحب الزمان و پیروزی برقرار. صف 911-93-49 حذف غده سرطانی از جهان اولین پیام من. صف 918-2981 آغاز اقامه نماز در مسجد الاقصا به امامت مقام عظمای ولایت رهبری عزیز. صف 930-1162 آقای محسن فامیلیشون یکم سخته نوشتن دوست دارم خبر مرگ نتانیاهو رو مخابره کنم. صف 996-90-84 این صدای پیروزی است، صدای پیروزی است، صدای پیروزی است. درود بر شما، درود بر واژگان ارسالی شما. انشاءالله به فراخور فرصت و زمان مجدد در خدمت پیام های شما خواهیم بود. پیام ها بسیار بسیار زیاده، انرژی شما بسیار بسیار عالیه. بریم و اولین بخش تحلیلی رو بشنویم. موج درود بر شما مخاطبان عزیز که همچنان همراه ما هستید. با بخش اول تحلیلی خدمت شما هستیم و در خدمت مهمان عزیزی روی خط تلفن برنامه دیدبان، جناب آقای دکتر اسماعیل مدبر مقدم، کارشناس مسائل رسانه و سیاست. جناب آقای دکتر مدبر مقدم، سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به دیدبان.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و ملت شریف ایران. در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، ممنونم. جناب آقای مدبر مقدم، همونطور که شما خودتونم قطعا واقف هستید، رسانه‌های بیگانه همونطور که کارفرماهاشون در واقع دستور میدن شروع میکنن و کارهایی رو انجام میدن. اخیراً هم بعد از عملیات وعده صادق دو، همونطور که بعد از عملیات وعده صادق یک و همونطور که در سالگرد آغاز عملیات غرورآفرین طوفان الاقصا، بعد از آغاز عملیات غرورآفرین طوفان الاقصا سعی کردن شکست‌های اقتصادی، امنیتی، نظامی، اجتماعی، اطلاعاتی، هر آنچه که شما فرض بفرمایید و شاید برای اولین بار به مدد رسانه‌های مقاومت شکست رسانه‌ای رژیم صهیونیستی رو به نوعی سعی بکنن سرپوش بذارن و از تکنیک‌های مختلفی استفاده بکنن، به سمت مخاطب حمله بکنن به صورت آفندی و بمبارون مخاطب با یه سری اطلاعات، مخاطب رو در واقع در تحلیل درست ناتوان بکنن، اینجوری جلوه بدن. به طور کلی خلاصه بگم که آنچه که هنوز برتر از رژیم صهیونیستی است و این اتفاقاتی که افتاده چیزی نبوده، خاک رفته تو چشمون رو بشوریم پاک میشه. شما فکر می‌کنید به صورت تخصصی، حالا هم در بحث رسانه‌های سنتی، هم در بحث رسانه‌های مکتوب در واقع داخلی خودشون و هم در بحث فضای مجازی که اهمیت بسیار زیادی داره، دارن از چه تکنیک و تاکتیکای استفاده میکنن برای اینکه این ترس رو بپوشونن و مواردی که عرض کردم رو بر ذهن مخاطب مؤثر کنن؟
خب خدمتتون عرض کنم، البته من قبلش داشتم پیام‌هایی که از اتاری میخوندی از مخاطبینتون چند تاشو گوش میدادم. یکی از مخاطبین گفته بود که امیدوارم که نابودی رژیم جعلی اسرائیل رو خبرش رو منتشر کنیم. قطعا این وعده الهیه و این که رژیم باسل صهیونیستی به لطف خدا از بین خواهد رفت، این شکی توش نیست. منتها زمان و مکان این اتفاق رو باید دید و نحوه از بین رفتن اسرائیل رو که حضرت آقا در اون پیام تاریخیشون که اسرائیل 25 سال آینده رو نخواهند دید، قطعا ما شاهد این اتفاق خواهیم بود و این رژیم کودک‌کش بساطش از روی زمین برای خطرش نه تنها برای فلسطین، نه تنها برای غرب آسیا، بلکه برای تمام دنیا هست، برای تمام ملت‌های جهان هست، از بین خواهد رفت. منتها همونطور که شما فرمودید در مورد سوالتون، رژیم صهیونیستی در کنار این که مبناش، مبنای شکلگیریش بر ترور ساخته و تشکیل شده بود، یکی دیگه از مبناهای شکلگیری رژیم صهیونیستی کلاً سانسور هست.
بله.
یعنی از همون ابتدا تا به امروز تمام تلاش اینها بحث سانسور کردن اتفاقاتی بود که علیه خودشون هست. منتها معمولاً مردم دنیا رو از با تکنیک‌های مختلف رسانه‌ای در بحث سانسور عقب نگه داشتن، اجازه ندادن که صدایی مخابره بشه. حتی شما می‌بینید هم در عملیات وعده صادق یک و هم در عملیات وعده صادق دو، شما نگاه رسانه‌ای رژیم صهیونیستی و حامیان اونها در حوزه رسانه رو، یعنی تروریست های رسانه‌ای اونها رو می‌بینید که در بحث رسانه چقدر سانسور کردن این اتفاق عظیم و بزرگ رو، در صورتی که اگر بخوایم از لحاظ یک نگاه رسانه‌ای کلی به مسئله داشته باشیم، می‌بینی که وعده صادق دو دقیقاً اسرائیل رو در هم کوبید.
بله.
ابهت پوشالی اسرائیل رو، اون نگاهی که داشت در بحث گنبد آهنین، در بحث نیروی هواییش، نیروی نظامیش، کلاً همه اینها رو تا حدود زیادی در هم کوبید و انشاءالله در آینده هم قطعا اگر رژیم جعلی صهیونیستی بخواد حرکتی رو انجام بده و جسارتی رو داشته باشه قطعا بیشتر از این آسیب خواهد دید. منتها اینها در بحث رسانه شما میبینید، یعنی بحث هم بحث امروز نیست. تروریست های رسانه اینها سال هاست که پای کار اومدن و اذهان مردم رو، مردم دنیا رو، اذهانشون رو دارن به سمت سوی میبرن و بردن که امروز اتفاقات مهمی که تاریخ و بسیاری حتی کتاب های خود اینها بهشون اعلام کرده، کتاب های تاریخیشون که در آینده در بخصوص آخر زمان اتفاقهایی از این جنس میفته، اینها اذهان مردم رو به یک نوعی به سمتی میبرن که این اتفاق دیده نشه و به گوش مردم دنیا نرسه. ولی خب اون چیزی که وعده الهی هست ما داریم میبینیم و اینکه قطعا وعده الهی در همکوبیدن رژیم قاسب صهیونیستی هست و قطعا با حضور ملت ایران، یعنی ملت ایران نقش بسیار مهمی رو در این اتفاق هم امروز هم در آینده انشاءالله خواهد داشت.
آقای دکتر مدبر مقدم، با توجه به اینکه هر کاری که میکنن صرفا برای سرپوش گذاشتن بر ترس، زمان خریدن و سایر اهدافی که دارن، از جمله مشوش کردن در واقع انسجام و انضباط فکری مخاطبان با بصیرت، در یه بخش دیگه به نظر میرسه که یه جاهایی دم خروس‌هایی هم بیرون میزنه. به نظر شما این ترسی که دارند و نهایتاً این نوع برخوردشون در رسانه و اینکه تمرکز رو گذاشتن برای اینکه بگن ضد مقاومت بهتره، رژیم صهیونیستی توانمندتره، فکر میکنی چه سوژه‌هایی رو در مورد رژیم صهیونیستی دارن برجسته میکنن که این توانیابی برای رژیم هم اتفاق بیفته، هم توانمندی برساخت شده دست کم نمایش داده بشه؟
ببینید کلن سیستم رژیم صهیونیستی در بحث این که یعنی جبهه مقاومت رو به یک نوعی بهش آسیب بزنن، یک جنگ کاملا ترکیبی رو آغاز کردن، یک جنگی که از مثلا طرفی تو بحث رسانه هست، اقتصاد هست، تو بحث نظامی هست و در بحث های حوزه های مختلف رو اینها ورود کردن. منتها اون چیزی که بیشتر روش دارن تمرکز میکنن و کار میکنن اینی که نشون بدن جبهه مقاومت علیه مردم هست، اما رژیم صهیونیستی علیه فقط نظامی ها هستن، در صورتی که دقیقا برعکسه. یعنی دقیقا حقیقت و واقعیت رو وارونه دارن جلوه میدن، یعنی تمام تلاششون برای اینه که اون چیزی که واقعیت هست اون رو وارونه جلوه بدن و جای جلاد و شهید رو به یک نوعی ما به این تعبیر عوض کنن. اما قطعا این اتفاق در آینده و با آگاهی ملت‌های جهان، ملت‌ها قطعا بیدار شدن توی حداقل این یکی دو سه سال گذشته ما می‌بینیم تفاوتی که ملت‌ها در بحث بیداری اونها در خود حتی اروپا هم جاهای مختلف ما داریم می‌بینیم، ملت‌ها آگاه میشن و قطعا متوجه میشن که جبهه مقاومت چقدر تفاوت داره با رژیم تروریستی صهیونیستی و این باند جنایتکار که مثلا شعارشون این بود ما حمله می‌کنیم به حماس، اما در کنار اون میبینی حماس آسیب نمیبینه.
بله.
50-60 هزار انسان بیگناه فلسطینی کشته میشن. از اون طرف حمله میکنیم به حزب الله، منتها در حمله اینها در یک روز 600-700 نفر انسان بیگناه کشته میشه. اما شما حمله غیورمردان ایران زمین رو به رژیم جعلی صهیونیستی میبینید که افراد بیگناه، حتی که ما معتقدیم که رژیم صهیونیستی شهروند غیر نظامی نداره، همه اینها نظامی هستند، تمام این افرادی که خاک فلسطین عزیز رو اشغال کردن اینها نظامی هستن و باید از این کشور عزیز خارج بشن و به سرزمین های خودشون برن.
انشاءالله
ما میبینیم که حمله وعده صادق یک و حمله وعده صادق دو فقط به سمت پایگاه های نظامی اینها، تأسیسات نظامی اینها و اصلا به سمت مردم بیگناه، مردمی که حالا ما بگیم مردم به معنای مردم بوده هستن، یعنی معتقدیم که اینها همه اینها نظامی هستن و شهروند غیر نظامی ندارن، نگاه ما برخورد با دیکتاتوری اینها از بعد نظامی بوده.
بله، بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با بخش تحلیلی اول، بخش موج برنامه دیدبان از رادیو مقاومت. برقرار باشید و پایدار، خدا نگهدار شما.
قربان شما، موفق باشید. خدا
گفتگویی که شنیدید با جناب آقای دکتر اسماعیل مدبر مقدم بود، کارشناس مسائل رسانه، پیرامون تحرکات اخیر رسانه‌های دشمن در سفیدشویی به نفع رژیم صهیونیستی.
به چشم ده توفانت سر توفندگی دارد، به گوش عشق نجوایت امید زندگی دارد. زبیداد تو ای سهمیون اگرچه خست غمگین است، عصای موسوی دست جوانان فلسطین است.
من از ایران، تو از غزه، همه فرزند طوفانیم. میدونید طوفان یعنی چی؟ طوفان یعنی یک سال مظلومیت مقتدر و به تاریخ میلادی فردا 7 اکتبر. چند ساعت دیگه میرسیم به 7 اکتبری که گذشت بر ما، یک سال گذشته، و ساعت حدودای صبح بود به وقت ایران که با یک غروری آماده شدیم بریم سر کار. با یک غروری از خواب بلند شدیم، با یک غروری رسانه‌ها رو روشن کردیم ببینیم چه خبری داره به جهان مخابره میشه. 7 اکتبر سال گذشته خبر از قدرت مقاومت بود. فکر میکنید در سوال امروز برنامه دیدبان از رادیو مقاومت که از شما پرسیدیم دوست دارید از رادیو مقاومت چه پیامی رو به جهان مخابره کنید، دوست دارید چه پیامی باشه؟ 30955.
چه غرش های توفنده ز مشت و سنگ حاصل شد.
جهان میبیند و چشمش به روی درد میبندد، هر آنج از آرمان دارد.
اما پیام های شما عزیزان، 0916 70 10، به امید پیروزی و خبر پیروزی، آقا حسین اسکندری مزین کردن پیامشون رو به یا حیدر.
برای مسجد الاقصی سرود فتح
می‌خوانی. 0935 58 25. و چه خبری بهتر از خبر فتح و پیروزی و نصر؟ صف 903 22 10. دوست دارم اذان نماز مسجد الاقصا اولین پیامی باشه که مخابره میکنه. آقای سید علی حسینی از تهران، اولین پیام نتیجه لبیک یا خامنه‌ای گفتن هامان باشد، خبر پیروزی. سپاسگزارم از همراهی شما با غیرتان، شما ملت امام حسین، شما ملت شهادت، شما عزیزانی که 30955 براتون به همون نقلی که همیشه داشتم میادگاهی است با پروردگار که انشاءالله واژه به واژه ناظرش پروردگار و واژه های ما موشک ها هستند در محور رسانه. اما مهمان محترم دیگری که در بخش تحلیلی دوم خدمتشون خواهیم بود و برمیگردیم بخش تحلیلی دوم.
نقاب آب،
در خدمت جناب آقای دکتر محمد جلیلی هستیم، کارشناس مسائل رسانه و سیاسی. جناب آقای دکتر جلیلی سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به رادیو مقاومت، برنامه دیدبان.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما جناب اشراقی عزیز، مخاطبین شریف و عزیز و شنوندگان محترم رادیو مقاومت، برنامه دیدبان در خدمتتون هست.
سپاسگزارم، ممنونم از همراهی شما. آقای دکتر، با توجه به اینکه تحرکات اخیر میدانی برای رژیم صهیونیستی بسیار 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 گران تمام شده، آن چیزهایی رو که محاسبه نمی‌کنند، مجدد محاسبه نکردند چون فهمی ازش ندارند، و نهایتاً روی آوردن به باز دوباره پوشش گذاشتن و استفاده کردن از رسانه به مثابه ابزار، چه در ساحت در واقع بعد سنتی خودش، چه در بعد مجازی و امروزی خودش، و نهایتاً در ساحت سیاسی امنیتی و روابط بین الملل، سعی می‌کنند اون وجهه اعتباری رژیم همچنان حفظ بشه. شما فکر می‌کنید اساساً علت این رفتار رسانه‌ها برای اینکه ضد مقاومت رو همچنان برتر نشون بدن، رسانه ها و در واقع برخی کشورهای غربی و آمریکا رو همچنان حامی نشون بدن و نهایتا فضا رو در سطح بین الملل به نفع رئیس به نفع رژیم رژیم صهیونیستی و رئیس در واقع نخست وزیرش جلوه بدن چیه؟
خب من به نظرم میرسه که باید یک بازخوانی پیش از عملیات طوفان الاقصا و حوادث که پس از اون رخ داده برای مخاطبین محترم صورت بگیره. رژیم قاسم صهیونیستی تا پیش از 7 اکتبر 2023 وضعیتی که داشته این بوده: ثبات نسبی درونی، اختلافات کم داخلی، در شرف عادی سازی روابط اقتصادی و سیاسی به صورت رسمی با برخی از کشورهای عرب از جمله عربستان سعودی، قطر و امارات، و از دست رفتن بسیاری از نسل‌های جدید فلسطینیان ساکن کرانه باختری و البته برخی از نسل‌های جدید نوار غزه به جهت فشار و محاصره 14-15 ساله‌ای که از سال 2008 به بعد در یک تحریم انسانی به صورت ظالمانه علیه اونها اعمال شده بود. از این وضعیت رژیم صهیونیستی بعد از 7 اکتبر به وضعیتی رسید که بیش از 1300-400 نظامی صهیونیست به هلاکت رسید، حدود 50-100 میلیارد دلار به صورت مستقیم و غیر مستقیم خسارت نظامی و اقتصادی خورد، مهاجرت معکوس شکل گرفت از رژیم صهیونیستی و فلسطین اشغالی به کشورهای اروپایی از سمت شهرک نشینان به نحوی که 800-900 هزار نفر مهاجرت کردند از فلسطین اشغالی به صورت موقت، که از این 800-900 هزار نفر اعلامی رژیم صهیونیستی بیش از 500 هزار نفر گفتن دیگه بر نمی گردیم. روابطی که قرار بود عادی بشه با کشورهای عربی کاملا به بن‌بست رسید، تا حدی که در سازمان ملل کشوری مثل عربستان سعودی که در شرف عادی سازی کامل روابط سیاسی اقتصادی با رژیم صهیونیستی بود شرکت نکرد در حین سخنرانی نتانیاهو. و از اون سمت روزی نیست که از طریق جبهه جنوبی و شمالی از حماس و حزب الله لبنان و البته کشورهای حامی مقاومت من جمله عراق و یمن مورد اصابت موشک و تهدید امنیتی قرار نگیره.
درست.
از اون سمت چهره رژیم قاسم صهیونیستی و حامیان ظالمش هم کاملا در جهان عیان شد. برای اول بار حدود 4000 تظاهرات ضد رژیم صهیونیستی و در حمایت از مردم غزه و مردم فلسطین اتفاق افتاد و تمامی ادعاهای دموکراسی و حقوق برابر و آزادی خواهی که از طریق سردمداران دولت‌های غربی تبلیغ می‌شد برای مردم دنیا با این حمایت‌ها و با این وتوی آتش‌بس‌ها کاملاً به محاق رفت و شخصیت حقیقی و گرگ صفت و دست نشاندگی رژیم صهیونیستی برای بسیاری از کشورهای منطقه که تحت سانسور و تبلیغات غربی بودند تا حد بسیار زیادی افشا شد.
درست. آیا دکتر الگویی که در رژیم صهیونیستی در میدان پیاده میکنه که بتونه از اون دست کم در میان افکار عمومی موافق خودش وام بگیره، کشتار و نسل‌کشی در مورد مردم غیر نظامی، کودک، زن هست و نهایتاً با ترورهای از راه دور مثل اتفاقی که برای مجاهد کبیر شهید حسن نصرالله افتاد، 85 تن بمب رو از راه دور در واقع برای ترور استفاده بکنه و از طرفی در رسانه‌ها تلاش میکنه برای مخاطب فارسی زبان مثل تروریست رسانه اینترنشنال و اینها به سمت و سوی ببره که تفرقه بیشتر بشه، چیزی که حضرت آقا حفظه الله تعالی بهش اشاره داشتن، همبستگی ملی و اتحاد که رمز ماست مورد آسیب قرار بگیره. فکر میکنین نهایتاً این نوع برخورد اینها در رسانه برای در واقع چه هدفی داره هنوز دنبال میشه با توجه به اینکه فرمودید رژیم صهیونیستی دیگه عملاً نابود شده است و شکست خورده است و چیزی نداره با این همه خسارت؟
این واقعیت میدانی مطلب اینه که رژیم صهیونیستی امنیت خود رو از دست داده. البته بازوهای رسانه‌ای و جنگ روانی که از طریق این بازوهای تبلیغاتی ایجاد میکنه بسیار پرقوت داره کار خودشو انجام میده، من جمله ایران. رسانه صهیونیستی اینترنشنال که بسیاری از برنامه‌هاشو در خود تل‌آویو میسازه و مجریانش بسیاریشون بهایی هستند و ساکن فلسطین اشغالی هستند، به طور رسمی و علنی علیه مواضع مقاومت و علیه مردم ایران برنامه سازی میکنن و با وقاحت تمام حمایت کامل خودشون را از رژیم قاسب و جنایتکار صهیونیستی اعلام میکنن و تلاش دارن که تمامی دستاوردهای جبهه مقاومت رو کوچک نمایی بکنن، بالعکس جلوه بدن و تمامی شکستهای میدانی رژیم قاسب صهیونیستی رو تقلیل بدن به فرض بفرمایید بمباران و ترورهایی که داره بر سر مردم بیگناه انجام میده، که هیچ کار خاصی هم نیست و هیچ، یعنی هیچ دستاورد خاصی نیست و هیچ شگفتی نداره که شما با پیشرفته ترین جنگنده ها و با پیشرفته ترین تسلیحاتی که امریکا در اختیار قرار داده بری به مردم بیگناه بدون پدافند رو مورد اصابت قرار بدی به عنوان دستاورد میدانی. دستاورد حقیقی رو جبهه مقاومت بهش رسیده، جبهه مقاومتی که حماس اهل تسنن اون که ساکن در غزه بودن و در یک محاصره کامل بودن داشتن 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه عملیات ویژه‌ای تدارک می‌دیدن که تمامی جاسوسان رژیم صهیونیستی از اون بی اطلاع بودن.
بله.
دیروز مقاله نوشت وزیر مستعفی دفاع رژیم صهیونیستی بنابر این که ما چجور شکست اطلاعاتی عملیاتی خوردیم در طوفان الاقصی و این شکست به این سادگی جبران پذیر نیست، چون ناامنی روانی ایجاد کرده برای شهرک نشین ها. خب طبیعتاً رژیم صهیونیستی دو تا کار انجام میده برای اینکه این شکست میدانی و این افتضاح بین المللی در نسل کشی عیان رو پوشش بده. یکی این که پروپاگاندا میکنه از طریق سازمان ملل که نتانیاهو با اون رفتار دلغک منشانه میاد اونجا عکس نشون میده، دو تا تصویر بلند میکنه که این مثلا جبهه نفرینه، این جبهه مثلا سبزه، و کوریدور برای خودش در منطقه ترسیم میکنه، رؤیاهای خودش رو میبافه برای اینکه با کشورهای عربی اسلامی عادی سازی روابط بکنه و کشورهای حامی مقاومت رو که مسلمانی دارن میکنن، از انسانهای شریف بیگناه دارن حمایت میکنن برای اینکه در برابر این جنایت ها مسئولیت پیدا بکنن، رو به عنوان کشورهای نفرین شده و حالا به اصطلاح بوش پسر محور شرارت معرفی میکنه. بسیاره. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که اینترنشنال و این شبکه‌ها با وقاحت تمام چند تا کار انجام میدن. حالا من خیلی خلاصه فقط اشاره میکنم و میکسرم. کاری که انجام میدن اینه که دستاورد بزرگ میدانی وعده صادق و 1 و 2 که بی سابقه است در تاریخ نظامی جهان، هم به لحاظ نوع انجام عملیات، هم به لحاظ جرأت ایرانیانی که به یک کشور هسته‌ای حمله کردند و غیر هسته‌ای، و این بی سابقه است در تاریخ جهان بعد از 1948 که دومین کشور به هسته‌ای دست پیدا کرد که روسیه باشه، هیچ کشوری جرأت نداشته به کشوری که ظن به هسته‌ای بودنش میره حمله نظامی بکنه. بله. ایران علنا اعلان کرد و حمله نظامی کرد و کاملا هم موفق بود و در حمله دوم هم اونها اصلا نتونستن انکار بکنن. بله. که ما موشک‌ها رو به دقیق‌ترین نقاط رسوندیم و اونها کارشون اینه که برگردونن قضیه رو از تجاوزات رژیم صهیونیستی به حکومت ایران. بسیار. یعنی اختلاف بندازن بین مردم و حکومت، بگن اگر هم جنگی به پا شد، اگر هم رژیم قاسب صهیونیستی در خاک ایران مرتکب جنایتی شد، عاملش خود رژیم نیست، عاملش حکومتی است که مسلمانی میکنه و با حمایت مردم خودش در برابر این جنایت ها داره مقاومت به خرج میده و از عزت خودش دفاع.
ممنونم از شما جناب دکتر جلیلی، سپاسگزارم که همراه بخش تحلیلی دوم ما بودید. نقاب قاب در برنامه دیدبان از رادیو مقاومت برقرار باشید و خدا نگهدار.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
گفتگویی که شنیدید با جناب آقای دکتر محمد جلیلی بود، پیرامون اهدافی که رسانه‌های منتسب به رژیم صهیونیستی دنبال می‌کنن، هم برای سفیدشویی اطلاعات و هم برای شاید ترمیم بخشی از شکست‌هایی که رژیم خورده. اما یک خبر بسیار بسیار عالی خدمت شما عرض بکنم. در خبرها آمده همین چند ساعت قبل که رهبری عزیز حفظه الله تعالی به سردار حاجی زاده نشان فتح اهدا کردند. به نام مظلوم، به یاد مظلوم، برای مظلوم، همراه مظلوم، ما همه لشکریان صف شکن.
به دم مظلوم از خجلی هرگه کوتاه نمی آیی،
از خط علی هرگه.